ساعت 7 عصر در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه ششم اسفند ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 24 فوریه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله شامگاهی با خبرها و گزارش‌های متنوع که در ادامه با هم خواهیم شنید. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی. رضا،
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یک روز پس از تنش و درگیری در سراوان در اعتراض به مرگ چندین سوخبر به دست سپاه پاسداران، گزارش حاکی از اعتصاب و تعطیلی اصناف در چند شهر این استان از جمله در سراوان و زاهدان است. همچنین ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد درگیری‌هایی در برخی از شهرها از جمله در سرجنگل در حاشیه زاهدان رخ داده و معترضان وارد پاسگاه نیروی انتظامی شدند. کانال تلگرامی رصد بلوچستان نیز نوشته است که ماموران امنیتی در شهر سراوان به شهروندان اجازه ورود و خروج نمی‌دهند و فضای شهرهای استان سیستان و بلوچستان به شدت ملتهب و امنیتی است. روز دوشنبه در پی تیراندازی نیروهای سپاه پاسداران در مناطق مرزی شهرستان سراوان به دست گروهی از سوخبران، درگیری‌هایی در این شهر روی داده که منجر به تخریب ساختمان فرمانداری و آتش گرفتن دست کم یک خودروی نیروی انتظامی شده است. در همین حال شاهزاده رضا پهلوی جمهوری اسلامی را مسئول کشته شدن سوخبران در استان سیستان و بلوچستان خوانده و گفته است که ناگزیر بودن ساکنان استانهای مرزی به چنین کارهایی روی می آورند. وی در پیامی در توییتر نوشته که سوخبری انتخاب همین هنان بلوچه مظلوم ما در سیستان و بلوچستان نیست. این جمهوری اسلامی است که مردم محروم استانهای مرزی ایران را به کارهای خطرناکی چون سوخبری و کولبری وارد کرده و خودت نیز به آنها گلوله می بندد. شاهزاده رضا پهلوی با هشتگ سراوان تنها نیست اعتراضات اخیر در استان سیستان و بلوچستان را خیزش مردم شجاع سراوان علیه ظلم و ستم بی پایان رژیم خوانده است. مقامات جمهوری اسلامی سوختبری را قاچاق کالا و غیر قانونی و تیراندازی به سوختبران را از داخل پاکستان ذکر کردند. سخنگوی وزارت بهداشت در ایران آمار رسمی درگذشتگان ناشی از کرونا در شبانه روز گذشته را 73 تن اعلام کرد. سیما لاری همچنین گفت که در شبانه روز گذشته بیش از 8000 تن دیگر به تعداد مبتلایان به بیماری ناشی از کرونا در ایران افزوده شده است. کل موارد رسمی کرونا در ایران به 1,600,000 مورد نزدیک شده که از این میان تاکنون نزدیک به 60,000 تن درگذشتند و نزدیک به 1,400,000 تن بهبود یافتند. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تایید منابع مستقل نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه بدون نام بردن از مجلس شورای اسلامی آنچه تلاش برای مخدوش کردن توافق بین دولت او و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند را بازی در زمین دشمن توصیف کرد. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت گفت اگر کسی بخواهد توافق بین دولت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مخدوش کند در زمین دشمن بازی کرده و معلوم است اینجا اهداف دیگران اجرا و عمل می شود. این اظهارات پس از آن بیان می شود که مجلس شورای اسلامی خواستار ابطال توافق اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سازمان انرژی اتمی ایران شده است. این تصمیم مجلس با واکنش علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و اظهارات او مبنی بر رفع دو صدایی و حل اختلافات مجلس و دولت بوده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پایان کار کمیسیون مشترک این نهاد درباره لوایح پالرمو و CFT خبر داده است. به گزارش ایسنا آقای رضایی گفته است تلاش می‌کنند تا پایان اسفند نظر نهایی مجمع را اعلام کنند. جمهوری اسلامی از سال گذشته به دلیل تعلل در تصویب پیوستن به معاهدات پالرمو در امر مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و CFT در امر مبارزه با تأمین مالی تروریسم دوباره در لیست سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی FATF قرار گرفته است. و خبر آخر این که رئیس پلیس تهران از دستگیری یک نفر خبر داد که به گفته او قصد انجام عملیات خرابکنانه در تهران داشته است. به گزارش ایسنا حسین رحیمی روز چهارشنبه گفت این فرد در حالی که به گفته او جلیقه انتحاری و چند سلاح گرم داشته در حوالی عوارضی تهران و قم شناسایی و دستگیر شده است.
خیلی متشکرم از همکارم رضا جمالی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراغذایی مقام‌های جمهوری اسلامی را به دروغگویی درباره نحوه سرنگونی هواپیمای اوکراینی متهم کرد. از واکنش اوکراین به این گزارش خواهیم گفت. و گفتگویی هم خواهیم داشت با همسر یکی از مسافران این هواپیمای سرنگون شده. در استان سیستان و بلوچستان چه می‌گذرد؟ بررسی رویکرد جمهوری اسلامی در قبال استان‌های مرزی و عمدتاً اقلیت نشین ایران در گفتگو با یک کارشناس.
جمهوری اسلامی غیر از سیاست سرکوب متاسفانه حاضر نیستن که تجدید نظر بکنن در این سیاست تبعیض‌آمیز و سرکوبی که درباره مناطق اعمال کردن در ایران.
آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران و گسترش نوع جهش یافته ویروس کرونا، ویروسی که در ایران تاکنون حدود 60,000 قربانی گرفته. و مجله هفتگی صحنه که این هفته گفتگویی است با سازندگان یکی از فیلم‌های مطرح در جشنواره برلین. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. در پی تنش‌ها و درگیری‌هایی که طی دو روز گذشته در شهر سراوان در اعتراض به کشته و زخمی شدن تعدادی از سوختبران صورت گرفت، شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی از وضعیت استان سیستان و بلوچستان و سیاست‌های جمهوری اسلامی در برخورد با شهروندان این استان انتقادهایی را مطرح کردند و حکومت ایران را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی متهم می‌کنند. وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران و محرومیت‌ها در برخی استان‌ها طی سال‌های گذشته در گزارش‌ها و بیانیه‌های سازمان ملل متحد نیز بازتاب یافته است. در این باره ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، و از او درباره وضعیت اقلیت‌های قومی در برخی استان‌های ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان پرسیدم. بشنویم از عبدالکریم لاهیجی.
توجه داشته باشید که ما در ایران با یک نظام سیاسی مذهبی ایدئولوژیک طرف هستیم، یعنی مردم ایران. یعنی اینکه شما با توجه به بافت قومی، فرهنگی، زبانی، حتی مذهبی ایران وقتی توجه داشته باشید، می‌بینید که در یک مناطقی که بیشتر مناطق مرزی هم هستن، مردم با یک زبان دیگری صحبت می‌کنن، فرهنگی رو فرهنگی دیگری است که برخواسته از همین زبان و گذشته فرهنگیشونه. از طرف دیگه در بیشتر اون مناطق، به خصوص در سیستان، بلوچستان، در بخش بزرگی از کردستان و یک قسمتی از آذربایجان و در جنوب ایران، اینا حتی مذهب شیعه 12 امامی هم مذهبشون نیست. میخوام بگم وقتی ما خواستگاه‌های فرهنگی رو صحبت میکنیم یا قومی رو، مذهب درش در حال جای داره. و بنابراین در ابتدا میبینید که یک نوع تحمیلی، یک نوع حالت زوری در انتخاب اونها، در چگونه زیستن و چگونه فکر کردن از ناحیه جمهوری اسلامی صورت میگیره. به خصوص که این مناطق متاسفانه که از نظر زیرساخت‌های اقتصادی، مسائلی مثل جاده، برق، آب، همیشه هم در مضیقه بودن و هستن. یعنی توسعه اجتماعی اقتصادی هم به اون صورتی که در تهران در بسیاری از مناطق استان ها صورت گرفته در این مناطق نیست.
آقای لاهیجی، در همین رابطه اتفاقا کاربران زیادی نوشتن در شبکه‌های اجتماعی که تایید میکنه این بخش از صحبت شما رو، که این مناطق به خصوص حالا درباره استان سیستان و بلوچستان که بحثش هست، از مناطق محروم ایران هستن. و خب الان شما هم اشاره کردید که سرمایه‌گذاری‌های خیلی کمتری در این مناطق انجام شده. چرا؟ علتش چیه؟
علتش در حال شاید یه مقداری، چون البته کم و بیش در رژیم گذاشتن نه به این صورت وجود داشته، ولی خب اینها مناطق فراموش شده هستند و گفتم شاید هم مقدارش هم در حال نه به خاطر اهمال و سهلنگاری، شاید به صورت عمدی هم باشه. برای اینکه الان شبیه این مشکل در کردستان، در این در مناطق مرزی کردستان ما درباره باربرها داریم، یعنی کسانی که اصلا ممر اعاشه و زندگیشون از بار بردنه که بیشتر محموله های قاچاق بین ترکیه و ایران. مقامات جمهوری اسلامی هم این موضوع رو میدونن، در اکثر موارد هم خودشون هم با این بادهای متابار و اسای اینا شریک هستند، ولی میبینیم که باز در اونجا هم تیراندازی میشه، چند تا باربر رو میکشن و الان در منطقه سوستان و بلوچستان به یک صورت دیگه هست. یعنی این عقب موندگی رو به اضافه سیاست تبعیض‌آمیز قومی مذهبی که دارن متاسفانه بر مردم اون شهر به صورت تحمیل میکنن که در مقابل حداقل خواستهای مردم میبینید که غیر از سیاست سرکوب متاسفانه حاضر نیستن که به هیچ صورتی سعی کنن مشکل رو حل کنن و یا اینکه تجدید نظر بکنن در این سیاست تبعیض‌آمیز و سرکوبی که درباره مناطق اعمال کردن و میکنن.
آقای الهیجی، این موضوع اقلیت‌های قومی و تبعیضی که شما اشاره کردین در این مناطق هست، در گزارش‌های متعددی که گزارشگران ویژه سازمان ملل هم تاکنون تهیه کردن و اونها رو ارائه کردن به سازمان ملل بازتاب پیدا کرده، اما مقام‌های جمهوری اسلامی کمتر توجهی کردن به این موارد. چرا؟
مقام جمهوری اسلامی، یعنی اصلا دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت عضو سازمان ملل، به غیر از دروغگویی، به غیر از سیاست‌های بیشتر مواقع فرار به جلو و کتمان حقیقت، هرگز سیاست همکاری با سازمان ملل، با نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، با گزارشگران سازمان ملل نداشته و نداره. یعنی الان نزدیک به 2 دهه است که پای هیچ گزارشگری به ایران نرسیده، نه گزارشگر ویژه درباره جمهوری اسلامی، نه گزارشگران موضوعی، چون نمیخوان همکاری بکنن. بارها بارها خود من در چند جلسه کمیته حقوق بشر که ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست شرکت داشتم، وقتی اینها بمباران میکنن نماینده جمهوری اسلامی رو از سوالهای گوناگون، اونها جوابی ندارن به غیر از حاشا و کتمان حقیقت.
توضیحات عبدالکریم لاهیجی رو شنیدیم درباره سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال استان‌های مرزی و عمدتاً اقلیت نشین ایران، و بریم به سراغ گزارش بعدی که مربوط میشه به گزارش جدید اگنس کالامار، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی که مقام‌های جمهوری اسلامی رو به دروغگویی در این باره متهم کرده و اوکراین هم به این گزارش واکنش نشون داده. از ایران خواسته در اسرع وقت به تمام سوالات مطرح شده در این گزارش پاسخ بده. جمهوری اسلامی ایران هم این گزارش رو بهش واکنش نشون داده و وزارت خارجه ایران گزارش اگنس کالامار رو فاقد ادله، معتبر و جهت‌دار توصیف کرده. اما از واکنش اوکراین بیشتر بشنویم در گزارشی از آنا رایسکایا.
مذاکره کننده اوکراین درباره مسائل پرواز 752 میگوید سوالاتی که در نامه گزارشگر سازمان ملل در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی مطرح شده، همان سوالاتی است که اوکراین و سایر کشورهای متاثر همواره از ایران پرسیدند اما پاسخ نگرفتند. آگنس کالامار، گزارشگر سازمان ملل، در قتل‌های فراقانونی سه‌شنبه نامه 45 صفحه‌ای خود را که در بردارنده سوالات مرتبط با سرنگونی پرواز 752 است منتشر کرد و بر آن است توضیحاتی که حکومت ایران تکنون درباره چگونگی سرنگونی هواپیمای اوکراینی داده تناقض‌های بسیاری دارد. یفگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، در نخستین واکنش به این گزارش از توجه نهادهای بین المللی به نقض حقوق بشر هنگام سرنگونی هواپیمای اوکراینی استقبال کرد و به رادیو فردا گفت:
حقوق بشر و حق زیستن مهمترین ارزش ها در جهان متمدن است و نقض جدی این موارد هیچگاه از دید جامعه بین الملل پنهان نمی ماند. ما همواره تأکید کرده ایم ایران با سرنگونی هواپیمای اوکراینی حقوق و مقررات بین المللی را به طور جدی نقض کرده. گزارشگر سازمان ملل نیز بر این موضوع مهر تایید زد. سوالات وی همان سوالات ماست و اصرار داریم که ایران به آنها پاسخ دهد. هنوز امیدواریم تهران به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد، اما چنانچه به جای تحقیقات شفاف و پاسخهای صریح به توضیحات مبهم و وقت‌کشی ادامه دهند، اوکراین برای اجرای عدالت ناچار خواهد بود به مکانیزم‌های حقوقی دیگر روی آورد.
پدافند هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 8 ژانویه 18 دی ماه سال گذشته ساعت پس از آنکه پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق را مشک باران کرده بود، هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 را نیز هدف دو مشک قرار داد. آگنس کالامار گزارشگر سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی سه‌شنبه ابراز اطمینان کرد که با بستن حریم هوایی برای پروازهای غیرنظامی در آن شب، ایران می توانست از سانحه پرواز 752 جلوگیری کند. او افزود مدرک محکمی که ثابت کند هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی عمدی بوده پیدا نکرده، اما به گفته وی تضادهای موجود در توضیحات رسمی و ماهیت بی‌پروای اشتباهات سرعت گرفته چنان است که بسیاری را به طرح این پرسش کشانده که آیا سرنگونی پرواز 752 عمدی نبود؟ ایران تکنون پاسخی به این نامه نداده. مسئولین ایرانی همواره اصرار کردند خطای انسانی باعث سرنگونی هواپیمای اوکراینی شد. قرار نبود آسمان کشور بسته شود و هماهنگی بین بخش‌های نظامی و غیر نظامی در رابطه با تأمین امنیت پروازها در سطح عالی وجود دارد. چند روز پیش دورج دقانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، طی مصاحبه با ایرنا مدعی شد پاسخ شفاف به همه سوالات فنی و تخصصی درباره سانحه پرواز 752 داده شده و تا پایان سال گزارش نهایی منتشر خواهد شد. یوگنی ینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، به رادیو فردا گفت تاریخ دور جدید مذاکرات با ایران تنها پس از انتشار این گزارش تعیین خواهد شد.
منتظریم ایران تحقیقات فنی خود را تکمیل و گزارش نهایی را منتشر کند. به این گزارش به عنوان سنگ محک می نگریم و خواهیم دید رویکرد ایران در قبال این پرونده چگونه است و آیا حاضرند به سوالات متعدد که از جمله در گزارش گزارشگر سازمان ملل آمده پاسخ دهند یا نه.
سازمان تحقیقات سوانح هوایی اوکراین جمعه ملاحظات خود درباره لایحه گزارش فنی ایران در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی را در اختیار تهران می‌گذارد. این ملاحظات از جمله شامل سوالاتی خواهد بود که از دید کارشناسان اوکراینی ایران نتوانسته در لایحه گزارش خود به آنها پاسخ دهد. مطابق زمیمه 13 کنوانسیون شیکاگو، ایران مستحق است گزارش نهایی خود را با در نظر گرفتن ملاحظات سایر کشورها تکمیل کند یا این ملاحظات را نادیده بگیرد و با ریسک اعتراض کشورهای مرتبط در ایکائو سازمان هوانوردی بین المللی روبرو شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در همین باره همراه هستیم با جواد سلیمانی، همسر الناز نبیعی، از قربانیان شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی. آقای سلیمانی از طریق خط تلفن از کانادا همراه ماست. آقای سلیمانی بهتون سلام میکنم، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. گزارش آگنس کالامار، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، درباره واقعی که جان همسر شما و 175 سرنشین دیگر هواپیمای اوکراینی رو حدود 14 ماه پیش گرفت، مقام‌های جمهوری اسلامی رو به دروغگویی و کتمان حقیقت در این باره متهم کرده. این گزارش به نظر شما چه ارزشی میتونه داشته باشه؟
سلام، مرسی از دعوتتون. ببینید، این گزارش خیلی گزارش جامعی بود. به نظرم نکات خیلی مهمی رو داشت. یکی این که اساساً تحقیقات ایران رو زیر سوال برده بود و مهمترین نکته شاید پیرامون آمدانه بودن این جنایت بود. سوالات متعدد فنی نظامی مطرح شد در این گزارش که جمهوری اسلامی تاکنون پاسخ نداده و خیلی صریح در واقع گزارشگر سازمان ملل گفته تا وقتی که جمهوری اسلامی اظهارات متناقض داره و جواب سوالات رو نمیده، بحث آمدانه بودن بسیار جدیه. بحث آزار از طرف خانواده و نقض گسترده حقوق بشر چه در قبال خانواده چه در قبال معترضان رو صحبت کرده. در انتهای گزارش که خیلی حائز اهمیته، صحبت از دادگاه لاهه کرده و توضیح داده که همونطور که در واقع جمهوری اسلامی آمریکا رو بابت ایرباس 655 در واقع به لاهه کشون، همون شرایط برقراری که جمهوری اسلامی کشیده بشه. این گزارش میتونه مبنای بسیاری از مبنای کار دولت‌ها قرار بگیره، مبنای کار سازمان حقوق بشر قرار بگیره و فشار دیپلماتیک باشه بر جمهوری اسلامی، کما اینکه دیدید که مجبور شدن باز تکذیب کنن و امیدواریم دولت ها در واقع با مبنا قرار دادن این گزارش تلاشاشون رو برای کشوندن جمهوری اسلامی به دادگاه لاهه بیشتر کنن.
بله آقای سلیمانی، شما انتظار چنین پاسخی رو داشتید از سوی ایران، چون وزارت خارجه ایران در واکنش به این گزارش اطلاعات ارائه شده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل رو جهت‌دار و فاقد ادله معتبر توصیف کرده. انتظار چنین واکنشی از سوی جمهوری اسلامی رو شما داشتین؟
من فکر میکنم از صد تا زیل جمهوری اسلامی اساسا در جایگاهی نیستن که بخوان تکذیب کنن یا تایید کنن خبری رو. واقعا مشخص دلیلش چرا، از همون روز ابتدا که موشک شلیک کردن هم در واقع مقامات اصلی جمهوری اسلامی در جریان بودن، تکذیب کردن، بولدوزر انداختن، غارت کردن وسایل، همون که تو گزارش گفته شده بسیاری از مدارک رو نابود کردن، اجازه بررسی درست به هیئت تحقیقات اوکراین ندادن و بله انتظار همچین تکذیب رو داشتیم. کما اینکه چند وقت پیش در واقع صحبت های آقای ظریف رو تکذیب کردن که ایشون صراحتا در یک جلسه خصوصی گفته بودن که هیچ هم بعید نیست عمدی بوده باشه ولی اجازه داده نخواهد شد که حقیقت بیان بشه چون به مصالح نظام نیست. خب صد تا ذیل جمهوری اسلامی در واقع فعالیتش با دروغ و حقه همراه بوده، چیز عجیبی نبود که تکذیب کنن.
بله آقای سلیمانی، در این گزارش به موارد متعددی از نقض حقوق بشر در این پرونده اشاره شده، از نقض حق زندگی 176 سرنشین این هواپیما گرفته تا نقض حقوق خانواده ها بعد از این واقعه‌ای که رخ داده. میدونیم که پرونده های زیادی باز شده در کانادا و در جریان رسیدگی هست حالا در مراجع و حاکم مختلف. فکر میکنید که بشه از این گزارش استفاده کرد در رسیدگی به روند این پرونده ها؟
ببینید 100% همینطوره و حالا جدایی از پرونده هایی که در داخل کانادا باز شده توسط بعضی از خانواده ها، دادگاه معتبر بین المللی، دادگاه لاهه قصد به یقین میتونن به این گزارش استناد کنن، دولت ها میتونن به این گزارش استناد کنن. در مورد آزار اذیت خانواده ها فرمودید، حقیقتش اینه که خیلی از ابعاد آزار اذیت خانواده هنوز مشخص نشده به دلایل مختلف، ولی ایشون خب صحبت کردن از مصادره مراسم، از در واقع پیکر دزدیدن پیکر برخی از جانباختگان به نوعی و دفع در قطعه شهدا، سوزاندن وسایل، اجبار برای دریافت غرامت و شکنجه خانواده صحبت کرد. اینا مسئله که باز نشده. انجمن خانواده در حال در واقع تهیه گزارش جامع با یکی از سازمان‌های معتبر حقوق بشری که ابعاد مختلف این قضیه نقض حقوق بشر چه در قبال خانواده چه در قبال در واقع معترضان، بسیاری از افراد خصوصا دانشجویان دستگیر شدند یا احکام سنگین گرفتند که اینها رو در واقع ما مستند کنیم و قابل ارائه به مجامع بین‌المللی.
خیلی ممنونم از شما. جواد سلیمانی بود، همسر یکی از قربانیان هواپیمای اوکراینی که درباره گزارش جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل در همین باره با او گفتگو کردیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
به جز تلفن پیامگیر رادیو فردا، راه دیگر ارتباط با ما تلگرام رادیو فردا هست که شما میتونید پیام‌های صوتی خودتون رو اونجا ضبط کنید به راحتی و برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. اما بریم به سراغ وضعیت کرونا در ایران که نگرانی ها از وضعیت سرایت ویروس جهش یافته کرونا به حد اکثر خودش رسیده و همزمان مراجعات سرپایی و تعداد بستری ها هم در بیمارستان ها افزایش پیدا کرده. مقام های بهداشتی ایران میگن اگر نتونند اوضاع رو کنترل کنند، آمار ابتلا و جان باختگان بر اثر بیماری کووید 19 چندین برابر خواهد شد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست. کیانوش بهت سلام میکنم. از صبح تا الان خبرهای مربوط به کرونا رو پیگیری کردی در ایران، از آخرین خبرها برای ما بگو.
سلام، سلام به تو منصور با همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته که در واقع بیشترین هشدارها رو الان ما داریم توی خبرگزاری‌ها می‌بینیم از سوی مقامات بهداشتی. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران از احتمال طغیان کرونا در سطح کشور تحت تأثیر ویروس جهش یافته میگه و میگه ما در آستانه شکل‌گیری شبه طغیان ملی کرونا هستیم. همزمان با افزایش مجدد آمار مبتلایان به کرونا در ایران و همینطور در واقع به نسبت که هشدار میدن وقتی آمار مبتلایان بالا میره آمار بستری ها بالا میره و بعد هم آمار جانباختگان، امروز سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از قانون شکن ها انتقاد میکنه و میگه آتش جدید این اپیدمی رو در واقع اینها روشن کردن و میگه من نگران اسفند پرماجرا بودم و حالا هم که دارید میبینید این اپیدمی و این ویروس جهش یافته چطور داره جابجا میشه. آقای نمکی تو صحبت‌های امروزش میگه من از یک ماه پیش به همکارانم آشکارا و محرمانه گفتم که رعایت نکنیم طوفانی به پا خواهد شد با این نوع جهش یافته و این اتفاق افتاد. گفت ویروس‌ها پاسپورت و ویزا نمیخوان، همونطور که ویروس ووهان به قطب رسید این ویروس جدیدم همه جا پخش شده و گلایه میکنه و در واقع منتقد و خلاصه به اعتراض که من وزیر خبر ندارم که چه کسی میاد چه کسی میره، شدم ته رودخونه زخمی و جنازه جمع میکنم و میگه من خواهش کرده بودم که مرزها رو در خوزستان که الان وضعیت سیاهی رو در واقع میگن اگر بشه اسم سیاه رو روش گذاشت از لحاظ در واقع میزان ابتلا در واقع به خاطر همون ویروس جهش یافته سیاه هستش، خواستم که مرزها رو ببندن. به گفته آقای نمکی آقای روحانی هم همین دستور رو دادن، اما او میگه من امروز خبردار شدم که یکی از این مرزها، یعنی 5 تا مرز بوده مهتاب بین عراق و خوزستان، خواسته بودن ببندن، میگه یکیش بازه. از مسئولان سوال کردم میگن که امشب آخر شب چهارشنبه میبندیم. میگه خب نگاه کنید، من وزیر بهداشت اگه بگم آب تهران آلوده است، مسئولان به من بگن 48 ساعت بعد آب رو قطع میکنیم، خب من چه وضعیت دردناکی رو دارم؟ مثلا این صحبت‌های آقای نمکیه، اما کنارش من باید بگم که منتقدان ایشان هم ساکت نیستن. کسانی که میگن آقای نمکی عادت به گلایه داره و برای از زیر مسئولیت در رفتناش برای جاهایی که عمل کرد نداشته به عنوان وزیر بهداشت، به عنوان کسی که داره حرف اول رو میزنه و باید حامی جان مردم باشه، هر بار در واقع آمارها رو با این که اعلام میشه در زمانی که آمارها واقعا بالا هستن از رهبر تشکر میکنه، میاد میگه ما کاری کردیم کارستان، ما به بقیه هم آموزش میدیم به کشورهای دیگه که ببینید ما با همه تحریم ها چه کردیم، عجز و ناتوانی و گلایه و اینها را هم میکنه و منتقدانش الان میگن این فایده نداره. آقای نمکی به عنوان وزیر بهداشت کسیه که خودش ممنوعیت واکسن آمریکایی رو تایید کرد، این در حالی بود که تنها راه نجات مردم دنیا واکسن، وقتی آمارها بالا بود خواهان برگزاری با عظمت عزاداری ها شد، وقتی که آقای زالی میگفت این عزاداری ها اگه برگزار بشه جنسش طوریه که مردم نمیتونن پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنن. خب حالا بعد همین حرفا رو گذاشت کنار هم، کوتاه جمع و جور کنم، علیرضا رئیسی هم میگه که الان در واقع ما در بخش تمام ایران داریم میبینیم 13 مورد جدید ابتلا به ویروس جهش یافته دوباره شناسایی شده و در کل تقریبا الان به گفته اینها 112 نفر الان با ویروس جهش یافته شناسایی شدن و 8 نفر جان خودشون رو از دست دادن که اینها هم همه آمار رسمی هست که مورد تردید قرار داره.
کیانوش، با این شرایطی که گفتی که خب کرونا همچنان شیوع پیدا داره میکنه، گسترش پیدا میکنه، به خصوص در برخی مناطق از جمله استان خوزستان وضعیت بحرانی هست، تصمیم جدیدی در مورد تعطیلی یا ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای کنترل این بیماری گرفته شده؟
واقعیتش اینه که نه، آمار ابتلا و فوتی‌ها همینطور که همه دارن گزارش میکنن شیب تون گرفته. ما همزمان داریم میشیم نزدیک میشیم به تعطیلات روزهای آینده، روزهای سال نو و نزدیک شدن به پایان سال. تمام گزارش هایی که میاد مهتاب اینه که بازارها شلوغن، مردم دارن برنامه‌ریزی میکنن برای سفرهای نوروزیشون، اما خبری از محدودیت‌ها نیست. نه تنها خبری نیست که همین الان در واقع میان و معاون گردشگری میگه ما اجازه سفر نوروزی رو هم گرفتیم به صورت فردی، مردم سفر نرن، ما در کمپ هامون بلدیم پروتکل های بهداشتی رو رعایت کنیم. بله. این در حالیه که فقط 20 روز تا نوروز مونده و خبری از محدودیت ها نیست و بسیاری در واقع هشدار میدن از مقامات پزشکی که سفرهای غیر ضروری ممنوعه.
خیلی متشکرم از تو کیانوش فرید بود که ما رو در جریان آخرین وضعیت شیوع کرونا در ایران قرار داد. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با مجله شامگاهی سپاسگزارم و در هر جای دنیا که هستید و صدای ما رو میشنوید اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم. اما در ادامه ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید و بشنوید مجله هفتگی صحنه رو که کاریست از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازندگان یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در دوره پیشروی جشنواره فیلم برلین گفتگو می‌کنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم برلین از معتبرترین جشنواره‌های سینمایی دنیا امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا در دو شکل مجازی و فیزیکی برگزار می‌شود. مرحله اول آن که مربوط به دست‌اندرکاران سینما و نمایندگان رسانه‌های گروهی است، از روز دوشنبه هفته آینده به صورت آنلاین آغاز به کار می‌کند. مرحله دوم قرار است با بهبود شرایط در تابستان سال آینده با نمایش فیلم‌ها در سینماهای پایتخت آلمان برگزار شود. از ایران امسال دو فیلم در دو بخش مهم جشنواره برلین حاضر است. در بخش مسابقه فیلم قصیده گاو سفید ساخته مشترک بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم و در بخش تازه تأسیس و رقابتی مواجهه فیلم منطقه پایانی به کارگردانی مشترک بردیا یادگاری و احسان میرحسینی به نمایش در می آید. این فیلم که نخستین ساخته بلند سازندگانش محسوب می شود، فضایی آخرالزمانی از ایران ارائه می دهد که در آن شاعری به نام پیمان در میانه تلاش برای مهاجرت به آمریکا درگیر با اعتیاد، فقر و یک رابطه عشقی به مرگی تدریجی می رسد.
گوش کن.
خوش رو میره، صدای بلند حرف میزنه با خودش، شعر میخواد.
تو شهوتی که تو چاپ کردن داری؟
تنها چیزی که من ندارم شهوته.
آخه تو عملی بنجل چی داری خاطر است و خوشش میاد؟
کار درست حسابی داری؟ پول داری؟
ازدواج من مبتذله، رفتنم، شعر چاپ کردنم، زندگیم کنار مادرم، رابطم با خاطره، مواد زدنم، همش مبتذله.
با سازندگان این فیلم که پیشتر از جمله بازیگران فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف بودند گفتگو کردم. از آنها در ابتدا پرسیدم چطور با یکدیگر آشنا شدند و چگونه به ایده ساخت فیلم مشترک با یکدیگر رسیدند.
من بردیا یادگاری هستم. من سینما رو از سینمای جوان همدان از هولوش سال 74 و 5 شروع کردم، با فیلم کوتاه ساختم و بعد دانشجوی سوره بودم که توی تایم دانشجوی خیلی کار صدا برداری و نوشتن فیلمنامه کوتاه می‌کردم و همینطور علاقه چند اصلیم ادبیات بود که فقط تونستم مجوز چاپ یه مجموع داستانو بگیرم 5 سال پیش و شعر بلندی که بیشتر از 20 سال روش کار می‌کردم هرگز و هنوز مجوز چاپ نگرفته و در کنار این فعالیت‌های ادبی اصولا به در بسته خورده فیلمنامه هم می‌نوشتم، از جمله پرویز و دشمنان، پرویز ساخت مجید برزگر، دشمنان علی درخشنده و چند تا سینمایی دیگه، تا اینکه از یه جایی تصمیم گرفتم که خودم هم فیلم بسازم، چون واقعا فعالیت ادبی با توجه به سانسور گسترده خیلی محل اعراب نداره. یعنی وقتی تو بدون مجوز اصلا امکان چاپ کتابو نداری، سینما شاید راه فرار بهتریه. که همین مابین با احسان آشنا شدم، با من تماس گرفت برای نوشتن فیلمنامه و وقتی که من با احسان آشنا شدم، با سواد خیره کننده سینمای فلسفیش، تسلطش به تاریخ سینما و روانکاوی و چیزای دیگه در کنار فروتنی و شرافتی که داره، هیچ وقت دیگه رهاش نکردم. یعنی اونقدر دلنشین بود باش کار کردن که از طرفی هم اونقدر برای ما که می‌خواستیم تا اونجایی که میشه با پول تمیزی و قصه‌ای که خودمون دلمون می‌خواد بسازیم، تصمیم گرفتیم که همه نیروهامون رو هم بذاریم که دو تایی بتونیم فیلم اولو بسازیم. فکر میکنم تصمیممون اینه، اگر بشه واقعا، و احسان همونقدر که من دلم میخواد دلش بخواد که میدونم اونم دوست داره این فعالیت و همکاریو، ما همه فیلمنامه‌هامون دوست داریم همیشه با هم بنویسیم، همونطور که الان 6 تا فیلمنامه آماده داریم، چون ما سالها می‌خواستیم فیلم بسازیم نمیشد، هی مینوشتیم ارزونتر بنویسیم ارزونتر بازم نمیشد، تا اینکه رسیدیم به این قصه که دیگه تو خونه خودمون با امکانات خودمون با حداقل‌ها بسازیم.
در مورد آشنایی ما با همدیگه، من بخوام از منظر خودم بگم، اوایل دهه 90 بود که من کار نقد فیلم انجام میدادم، مطالب سینمایی برای برخی سایت ها و نشریات ایران می نوشتم، فیلم کوتاه هم به اسم خوابگرد من ساخته بودم. یه همون جا بود که من تصمیم گرفتم که بیشتر تمرکزم رو بذارم روی نوشتن فیلمنامه های سینمایی بلند و تلاش برای ساختشون. همون برهه خب من پرویز مجید برزگر رو دیده بودم، فیلمنامه‌اش رو خیلی دوست داشتم، یه مطلب تحلیلی هم راجبش نوشته بودم همون موقع. از طریق دوستان خب با بردیا به عنوان فیلمنامه نویس فیلم پرویز ارتباط گرفتم، ارتباطی که خب از همون موقع تا همین الان ارتباط دوستی و کاری و همه جوره ادامه پیدا کرد و محصل نهاییش هم الان فیلم منطقه پایانی هستش. ما قبل از منطقه پایانی دو تا فیلمنامه بلند به شدت دنبال ساختش بودیم، اما هر کدوم به دلایلی منجر به ساخت نشدن که از دلایلش پروداکشن نسبتاً سخت و پیچیده‌شون بود که این کار رو برای فیلم اول یه مقدار مشکل میکرد، و به همین دلیل هم یه جایی دیگه با همدیگه به این نتیجه رسیدیم کار اول رو به صورت مشترک کار بکنیم و تمام انرژی و نیروها و امکاناتمون رو بگذاریم که بتونیم یک فیلم رو به وجود بیاریم، به یکی از ایده هامون جام بدیم. و همینطور خیلی فیلمی باشه که مؤلفه اصلیش صادقانه بودنش باشه و برگرفته از زندگی خودمون باشه.
ایده ساخت فیلم از کجا اومد؟ چرا چنین ساختار متفاوت و به شدت آوانگاردی رو هم انتخاب کردید؟
ما 3.5 سال پیش با بردیا ورژن اولیه این فیلمنامه رو نوشته بودیم، اون موقع اسم شخصیت اصلی پیمان بود، یه جور فضای کمدی درامای مدل بعضی از فیلم‌های مستقل آمریکایی رو داشت. بعد خب فیلمنامه تموم شد، ما در صدد فراهم کردن شرایط ساختش بودیم، دقیقا تا همون برهه این شیب نزولی شرایط اطرافمون اتفاق افتاد، اون فروپاشی اقتصادی، تورم شدید، مسائل سیاسی، فشارها لحاظ اجتماعی، فرهنگی، همه جوره یک دفعه حس کردیم یک فضای عجیبی اطرافمون شکل گرفته و یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم حال خودمونم خیلی نسبت به فضای فیلمنامه‌ای که نوشتیم دگرگون شده، خیلی حال به قول بدتر و غریب‌تری داشتیم. تصمیم گرفتیم که بازنویسی دوباره روی فیلمنامه داشته باشیم. ستون فقرات اصلی فیلمنامه که بحث مهاجرت و رابطه از راه دور بودش و شاعر و نویسنده بودن شخصیت اصلی، اینا همه باقی موند و عناصر دیگه فیلم لحن و مود، ولی توی بازنویسی دچار تغییرات زیادی شد نسبتاً. راوی داستانمون از یک راوی دانای کل و غریبه به تبدیل شد به یکی از شخصیت‌های فیلم، رامین دوست پیمان، که داره داستان آخرالزمانی فوتوریستی رو می‌نویسه که در یک جهانی می‌گذره که همه چیز توش تقریبا نابود شده. داستانی که توی فیلم روایت میشه خب خیلی تحت تاثیر داستان‌های علم تخیلی و فوتوریستی به شدت بدبینانه جی‌جی بالارد بودش. از علاقیات خودمون، رابطه نسبتا فتیشیستی خودمون با تاریخ سینما، بحث مخصوصا دوره سینمای دهه 60 و 70 اروپا و آمریکا، سینمای هنری اروپا و دوران رنسانس هالیوود سینمای آمریکا، خب ما هم دنبال این بودیم که بتونیم شرایطی که درش قرار داریم رو تبدیل به یک زبان سینمایی و فرمی کاملا مناسب این احوالات برگردونیم.
این دنیای آخر زمانی که در فیلم میبینیم یکم میتونه با شرایط فعلی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا هم همخونی داشته باشه. آیا این اتفاقات مرتبط با همه‌گیری کرونا هم به تدریج در ساخت فیلمتون اثر گذاشت یا به طور کلی فیلم برداری قبل از همه‌گیری کرونا انجام شد؟
واقعیت اینه که اصلا تحت تاثیر کرونا نبود. ما این قصه رو از 3-4 سال پیش شروع کرده بودیم نوشتنش و حتی شوتینگ ما کل فیلم برداری قبل از همه‌گیری کرونا بود و اصلا اون موقع جهان منتظر اینجور فاجعه نبود. متاسفانه پیشبینی تلخ ما که فکر میکردیم در آینده دور اتفاق بیفته خیلی زود اتفاق افتاد و ما البته بیشتر تحت تاثیر آلودگی های محیط زیستی یا فجایع و جنگ انفجار هستی یا هر آن چیزی که در آینده این سرزمین متاسفانه ممکنه توی تالش باشه و انتظارشو میکشه تا تاثیر اونا بودیم تا اینی که یه ویروس اینجوری. و ما بیشتر فکر میکردیم شاید مرکز شروع این فاجعه از محله خودمون شهر خودمون باشه و بعد بشه یه هشدار جهانی داد راجب اینی که کاری که سیاستمدارا میکنن، کاری که خود ما انسان‌ها داریم با طبیعت میکنیم دیگه فقیر و غنی نمیشناسه و یه روزی ابعاد این فاجعه انقدر گسترده میشه که دامن همه رو میگیره.
فیلمتون متفاوت از جریان رایج و مسلط بر سینمای ایرانه. با توجه به مضمون و ساختار خاص فیلمتون نگران این نیستین که بهتون برچسب ساخت فیلم جشنواره‌ای بخوره یا اینکه برخی بگن به خاطر خوشایند جشنواره‌ها چنین ساختار و مضمونی رو انتخاب کردین؟
من فکر میکنم ما متفاوتیم به خاطر اینی که فیلم ما بی‌نهایت صادقانه است. کمتر ساخته‌ای به جرئت میتونم بگم که کمتر فیلمسازی توی ایران اینقدر رواداری تاریخی ما ایرانی ها اینقدر اجازه به آرتیست ایرانی میده که این چنین خودشو خودوریانی کنه، این چنین خودشو آشکار کنه و صادقانه خودش زندگیش و تجربیاتشو بریزه بیرون. بخشی از فیلم نقد بی‌رحمانی از جامعه روشنفکری ایرانه که بدون این که شاید بخواد یا بدونه در همون ابتذال جاری که همه درگیرشن اون عمیق‌تر توش فرو رفته. فیلم خیلی بی‌رحمانه یه نسبت به زندگی هنرمند ایرانی و نمایش بیواسطه ای از قدرت سرکوبگر سانسور و نظارت های دولتی بر کار یه هنرمند و مشکلات معیشتی و کثافتی که یه آرتیست ایرانی متاسفانه بهش تن میده. به همین خاطر من فکر میکنم فیلم ما تفاوتش در اینه که تن نداده ملاحظات خودسانسوری رایج، تفاوتش در اینه که ما علایق شخصی خودمونو پی گرفتیم، پیوندمون با تاریخ سینما، روانکاوی، ادبیات، جریان های ادبی شعری خودمون مثل شعر دیگر و حجم و شاعرای نسبتاً بی‌نام و نشان ولی مطمئناً خیلی بزرگتر از شاعرای معروف فارسی که همیشه در حاشیه بودن و اصلاً به هیچ جور مناسبات روزی تن نمی‌دادن. ما بیشتر دنبال زورآزمایی فرمیک و زبانی بودیم، تلاش برای رسیدن به یه زبانی تو سینما که مال خودمون باشه و اینو با این فیلم شروع شده و ما مشق کردیم اینو بیشتر و تو فیلم‌های بعدی امیدواریم که دستور زبان این ایده های فرمی که داریم رو بتونیم پخته تر کنیم. ولی فکر نمی کنم اصلا انگ جشنواره‌ای بشه به این فیلم زد. اتفاقا خیلی فیلم متفاوتی بود حتی در مواجهه با فستیوالا. اونا اصولا عادت دارن به یه سری به فیلم های رئالیستی یا فیلم های جدیدن اثبتا معمای اجتماعی که جدیدن مود شده توی سینمای ایران و خیلی فیلم تندی بود به لحاظ فرمی و زبانی و تجربه خیلی به قول خودشون بازخوردی که ما از برلین و پخش کننده و منتقدای خارجی که تا حالا باشون فیلمو دیدن داشتیم اینه که خیلی تجربه یونیک متفاوتیه با اون چیزی که از سینما ایران دیدن و شاید هنوز فستیوالا و مخاطب جهانی اصلا آماده پذیرش این طور زبان و فرمی از سینما ایران نداره. یک خورده به نظرشون میاد که ما اصولا فقط ور محتوایی سینمای ما براشون همیشه جذاب بوده و اتفاقا خیلی با زاویه دارن اونا. شاید فکر میکنم که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بیشتر خودشون و زبان و فرم سینما رو مال خودشون میدونن و ما اتفاقا توی وادی قدم گذاشتیم که اصولا سینمای ما خیلی بهش نزدیک نشده بود.
و آیا فیلم با مجوزهای مرسوم ساخت فیلم در ایران ساخته شده؟ به دنبال نمایش فیلم هستید؟ فکر میکنید چنین فیلمی امکان نمایش در ایران داشته باشه؟
ما وقتی که تصمیم به ساخت این فیلم گرفتیم اونقدر به ضرورت بزرگی تبدیل شده بود. اونقدر همه دیگه زندگی و امید و آرزوی ما بسته به این بود که بالاخره بتونیم بعد از نزدیک 10 سال تلاش اولین فیلممونو بسازیم، اصلا نه بهش فکر میکردیم نه فرصتشو داشتیم دنبال مجوزهای لازم بریم. ولی همچنان الان آرزومون اینه که مخاطب ایرانی فیلم ببینه. همزبانای ما بهتر از هر کسی میتونن تجربه زیستی ما رو باش ارتباط برقرار کنن. این قصه از دل این جامعه اومده و مطمئنن بهترین مخاطبش توی این جامعه است و ما همه تلاشمونو برای اکران هرچند محدود یا به هر شکلی به دست مخاطب فارسی زبان رسوندن انجام میدیم. فقط مسئلهمون این بود که فیلم بسازیم، چه هرچند که ممکن بود که بتونیم این مجوزا رو بگیریم، بعید نبود که بشه این مجوزا رو گرفت، ولی واقعیتش اینه نه، بهش فکر نمی‌کردیم. ولی الان یکی از بزرگترین دغدغه‌هامون اینه که مخاطب ایرانی فیلمو ببینه.
از همراهیتان با این شماره مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، روز و شب خوش باشید.